2 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی با حمایت سپاه پاسداران تأکید کرد که ایران در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی خواهد کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید 56 میلیارد تومان تنخواه به استانهای سیل زده اختصاص خواهد یافت. و قیمت هر سکه بهار آزادی به مرز 5 میلیون تومان رسید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 20 فروردین ماه، من رویا کریمی مجد در نیم ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان و سپس با همراه با همکارانم جمشید زند، شاهین بشیری و در کنار مهمان برنامه مهدی مهدوی آزاد به بررسی مهمترین خبرهای امروز، اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی از سوی آمریکا و آخرین تحولات ناشی از سیل در جنوب ایران بپردازیم. پیش از همه چند خبر رو مرور میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز سه‌شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مدافع ملت ایران نامید و تاکید کرد که ایران مقابل فشارهای آمریکا ایستادگی خواهد کرد. آقای روحانی که در مراسم رونمایی از دستاوردهای هسته‌ای ایران به مناسبت روز فناوری هسته‌ای سخن میگفت، با اشاره به فعالیت‌های سپاه پاسداران در طول 40 سال استقرار جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا با تروریستی نامیدن گروهی که خود علیه تروریسم مبارزه میکند کینه اش از این گروه را نشان میدهد. در واکنش به قرار گرفتن نام نیروهای سپاه پاسداران و سپاه قدس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی لاریجانی، علی مطهری و محمد رضا عارف صبح امروز با لباس سپاه در مجلس حاضر شدند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید این سازمان تنخواهی معادل 56 میلیارد تومان به استانهای سیل زده اختصاص داده است. آقای نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری رونمایی از برنامه رونق تولید ملی و اصلاح ساختار بودجه همچنین گفت که مبلغی معادل 100 میلیارد تومان نیز به ستاد مدیریت بحران داده شده و 442 میلیارد تومان هم برای جبران خسارت سیل در بخش کشاورزی تعلق گرفته است. سازمان مدیریت بحران کشور جمع خسارت های سیل تا 18 فروردین ماه را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این رقم مربوط به 19 استان سیل زده ایران است و نزدیک به 7 هزار میلیارد آن متوجه زمین های زراعی و بخش های کشاورزی است. مقام های جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر بارها تاکید کردند که خسارات ناشی از سیل به ویژه در بخش کشاورزی را جبران خواهند کرد. به گزارش رسانه‌ها از داخل ایران، بهای هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار به مرز 5 میلیون تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهای سکه روز 20 فروردین بیش از 165 هزار تومان نسبت به روز گذشته افزایش داشته است. همچنین نرخ هر دلار آمریکا در بازار خرید و فروش غیر رسمی ارز هم افزایش یافته و پس از چند هفته ثبات نسبی، روز 20 فروردین مرز 14 هزار تومان را پشت سر گذاشته و به حدود 14460 تومان رسیده است. بهای یورو و پوند بریتانیا نیز افزایش یافته است. عصر گذشته آمریکا نیروی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. افزایش بهای سکه و ارز همزمان با این اقدام صورت گرفته است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز 20 فروردین ماه 1398 در تقویم جمهوری اسلامی روز پاسدار نامگذاری شده است. 40 سال پیش آیت الله خمینی این روز را نامگذاری کرد و حالا درست یک روز پیش از روز پاسدار، دولت ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران را گروه تروریستی خوانده است. همکارم جمشید زند که این خبرها را پیگیری کرده در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فرداست. جمشید، این اقدام آمریکا به استقبال سیاستمداران در واشنگتن و چند کشور دیگه و واکنش تند ایران و چند گروه حامی ایران در منطقه روبرو شده؟
بله، درسته. ساعتی بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمامی زیرمجموعه‌های اون رو در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار میده، واکنش‌ها از جهات مختلف شروع شد به این تصمیم دولت آمریکا. این رو باید بگیم که اولین بار هست که آمریکا یک نیروی نظامی و رسمی یک کشور رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار میده و تمام قوانین و مقررات و تحریم‌هایی که علیه دیگر گروه‌هایی که در این لیست قرار دارن در مقابل سپاه و زیرمجموعه‌هاش انجام خواهد شد. این فرمان آقای ترامپ روز 26 فروردین اجرایی خواهد شد، یعنی 6 روز فرصت است که سازوکارش آماده بشه و اجرا بشه. قرار گرفتن کلیت سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی به این معنی هست که سفر فرماندهان سپاه به آمریکا منع میشه، دارایی‌های فرماندهان و اعضای سپاه در آمریکا مسدود میشه، که عملاً این بخش از دستور آقای ترامپ تأثیری در فعالیت سپاه نداره. ولی مهمترین تأثیر این تصمیم آمریکا فعالیت‌های اقتصادی سپاه و تمامی زیرمجموعه اون در داخل و خارج از کشوره. آمریکا قبل از این هم گفته بود که در صدد وارد کردن فشار حداکثری به ایران و سپاه پاسداران و قطع شایان‌های مالی اون در داخل و خارج از کشوره، یعنی عدم دسترسی سپاه پاسداران به سیستم بانکی خارج از ایران و مهمتر از اون قطع روابط بانکی شرکت‌های سوری و یا واقعی سپاه پاسداران و سپاه قدس در خارج از ایران یکی از اهداف اصلی آمریکا هست. آمریکا پیش از این هم بارها اعلام کرده که قصد داره جلوی ارسال پول از سپاه پاسداران به گروه‌هایی مثل حزب الله، حماس، حوثی‌های یمن و بقیه گروه‌های منطقه‌ای و فرای منطقه‌ای رو بگیره و به گفته مقامات آمریکایی از این طریق با عملیات خرابکارانه و بی‌ثبات کننده ایران مقابله بکنه.
جمشید، واکنش ایران تا به حال چی بوده؟ اونطور که در خبرها اومده گویا ایران هم نیروهای بخشی از نیروهای آمریکا در منطقه رو به عنوان گروه تروریستی نامگذاری کرده.
بله، ساعتی بعد از اعلام این تصمیم آمریکا، شورای عالی امنیت ملی، ارتش آمریکا و ستاد فرماندهی اون در غرب آسیا رو که سنتکام خونده میشه و تمامی نیروهای وابسته به سنتکام رو که در منطقه قرار دارن گروهی تروریستی اعلام کرد. یعنی همون مقرراتی که آمریکا علیه سپاه پاسداران میخواد اعمال بکنه، تحریم ها، دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی هم در نظر داره این کارو بکنه. همزمان با این اقدام شورای امنیت ملی، تقریبا تمامی مقامات ارشد جمهوری اسلامی و سیاستمداران هم حمایت خودشون رو از سپاه اعلام کردن، از جمله حسن روحانی رئیس جمهور.
شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید. شما در رأس تروریسم عالم هستید.
و امروز هم حتی تمامی نمایندگان مجلس در جلسه علنی، نمایندگان اعم از اصولگرا و اصلاح طلب در اقدام نمادین در حمایت از سپاه با یونیفرم سپاه به مجلس رفتن. و ساعتی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم موضع خودش رو اعلام کرد، واکنش خودش رو اعلام کرد که بسیار شدید هست. گفت که آمریکایی‌ها به خیال خودشون علیه سپاه و در واقع به گفته آقای خامنه‌ای علیه انقلاب ایران نقشه می‌کشند و گفته که این رو نوعی گربه رخستانی توصیف کرد آقای خامنه‌ای و تأکید کرده که به گفته آقای خامنه‌ای خباثت‌ها به جایی نخواهد رسید.
جمشید، می‌دونیم که اسرائیل و عربستان تا به حال ابراز خوشحالی کردند و حمایت کردند از تصمیم ایالات متحده. سایر کشورها یا تا به حال واکنشی نشون دادن؟
کشورهای منطقه به غیر از عربستان واکنشی تا حالا نشون ندادن، برای اینکه هنوز 24 ساعت نشده که اعلام شده این مسئله، و کشورهای اروپایی هم واکنشی نشون ندادن. ولی عربستان روز سه‌شنبه واکنش نشون داد و خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از یکی از مقامات وزارت خارجه کشور گفت که این تصمیم آمریکا قدم جدی در مقابله با تروریسم است، برای اینکه عربستان و ایران سالهاست که در حالت پرتنش به سر میبرند. و آقای بنیامین نتانیاهو هم که دیروز اولین شخصیت سیاسی بود که همزمان با آغاز انتخابات سراسری در اسرائیل از این اقدام آقای ترامپ استقبال کرد. ولی واکنش ها گروه های مختلف ادامه داره. گروه هایی که مورد حمایت ایران هستند واکنش شدید نشون دادن و در داخل خود آمریکا هم جمهوری خواهان و عده ای از دموکرات ها هم استقبال کردن از این تصمیم دونالد ترامپ.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که همچنان در بخش‌های بعدی خبری ما رو در جریان جزئیات جدید این موضوع قرار خواهد داد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنها ساعاتی پس از اعلام خبر تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران، قیمت سکه و دلار در ایران افزایش پیدا کرده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان از طریق تلفن مهمان مجله نیمروزی رادیو فرداست. آقای مهدی عوضی‌آزاد، خوش اومدید به برنامه امروز ما. می‌بینیم که تاثیر داخلی تحریم سپاه در اولین روز آقای مهدی عوضی‌آزاد به شکل افزایش قیمت و سکه خودش رو قیمت دلار و سکه خودش رو نشون داده، که البته تحلیلگران میگن که این افزایش قیمت به دلیل تاثیر روانی این تحولات بوده. به نظر شما باید منتظر چه تحولات دیگری باشیم؟
درود به شما. قرار دادن سپاه در لیست تروریسم آمریکا، لیست FTO، احتمال خیلی زیاد تأثیر شگرفی بر اقتصاد نخواهد داشت. ما میدونیم که کلیت سپاه خرداد 1390 توسط باراک اوباما به اتهام نقض حقوق بشر تحریم شده بود. مهر 1396 هم آقای ترامپ به اتهام حمایت از تروریست کلیت سپاه رو تحریم کرده بود. تو این مدت هم خزانه داری آمریکا، دفتر تحریم اوفک تقریبا تمام بخش‌های امپراتوری مالی سپاه از بنیاد تعاون گرفته تا شبکه بانکی رو تحریم کرده بود. بنابراین در حوزه اقتصاد چیز زیادی برای تحریم نمونده. تأثیر بزرگ این ماجرا یقیناً در حوزه امنیت و سیاست ایران خواهد بود که تو همین چند ساعت گذشته ما بازتاب‌های در واقع بسیار هول‌آورش در بخش از حوزه‌ها دیدیم.
آقای مهدوی آزاد، بذارید از همین امروز صبح شروع کنیم و حرفایی که حسن روحانی در حمایت از سپاه پاسداران مطرح کرده. این در حالیه که ما پیش از این، حتی همین هفته گذشته، در مورد مقابله با سیل در استان گلستان دیده بودیم که همیشه آقای حسن روحانی به نوعی منتقد عملکرد سپاه پاسداران بوده و حتی در چند روز گذشته بحث خیلی جدی مطرح است در مورد رویارویی سپاه پاسداران و دولت، و سپاه در واقع داره به عنوان یک دولت پنهان وارد عمل میشه و در سراسر کشور در واقع ابتکار عمل رو در دست میگیره. چقدر ممکنه که تحریم هایی از این دست و نامگذاری هایی از این دست بیشتر این جناح های مختلف داخلی رو به هم نزدیک بکنه و اونها رو یک دست تر بکنه؟
انتقادات آقای روحانی از سپاه مختص او فقط نبوده. اگر شما اکبر هاشمی رفسنجانی رو در نظر بگیرید، هر چهار رئیس جمهور آخر ایران، یعنی هر چهار رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی از سال 1368 تا الان، به صراحت سپاه پاسداران رو به قاچاق متهم کردن، به صراحت سپاه رو حتی به نقض حقوق بشر متهم کرده بودند، به دخالت در امور داخلی. حداقل سه رئیس جمهور، یعنی هم محمد خاتمی، هم محمود احمدی نژاد و هم حسن روحانی، سپاه رو تلویحاً یا صراحتاً دولت پنهان خوانده بودند. اتفاقی که پیشبینی هم میشد این هست که با افزایش فشارهای ایالات متحده آمریکا، بخش‌های مختلف قدرت احساس نگرانی میکنند، طبیعتاً به سمت هم هول داده میشن، با هم متحد میشن، سعی میکنند بخشی از اختلافاتشون رو فراموش بکنند که در مقابل در واقع فشارهای بیرونی متحد باشن، منسجم باشن. احتمالاً البته یکی از مطالبات، یکی از برنامه‌ها و اهداف کاخ سفید هم هست. استراتژیست‌های کاخ سفید میدونن چی کار میکنن. ظاهراً هدف این هست که در واقع با هول دادن بخش‌های مختلف قدرت، بخش بزرگی از مدیران تکنوکرات رو در دوراهی همکاری با تروریسم یا همکاری با استبداد یا فاصله گرفتن از اون قرار بدن. به همین دلیل شاید اونها تصور میکنن که ممکن هست موجب ریزش نیروها بشن. ضمن اینکه تصور میکنه کاخ سفید که با این فشارهای حاد اقتصادی، نهایتاً این گسلهای سیاسی پشت پرده، همچنان که در ماجرای سیل دیدیم و شما گفتید، دوباره فعال خواهد شد و این بار با قدرت بسیار بیشتری به عرصه ظاهری و عرصه رسانه ها کشیده میشه.
اما آقای مهدوی آزاد، حداقل در روز اول بعد از این تحریم ها و این نامگذاری سپاه پاسداران داریم میبینیم که اتفاقا برعکسش اتفاق افتاده. یعنی حتی ما در مجلس هم میبینیم که جناح‌های مختلف، محمد رضا عارف، علی لاریجانی، علی مطهری، محمود صادقی و تمام اعضای دو تا فراکسیون ولایی و امید لباس فرم سپاه پاسداران رو برتن کردن. آیا میتونیم به این فکر کنیم که در اولین قدم این سیاستگذاری آمریکا با شکست مواجه شده؟
من تصور میکنم اساسا این سیاست گذاری شاید هم خیلی به نتیجه نرسه، منتها الان برای اظهار نظر خیلی زوده. ببینید، در لیست FTO آمریکا سه گروه وجود داره: گروه های مثل ببهای تامیل، جنبش فارک کولومبیا، دوم گروه های مثل حزب الله و حماس که در لیست FTO هستن اما آمریکا باهاشون در حال جنگ نیست، و سوم گروه های مثل داعش یا القاعده که آمریکا بهشون شلیک میکنه. در گام اول هنوز معلوم نیست آمریکا قرار هست با سپاه به کدام یک از این سه شکل برخورد بکنه. در بود داخل ایران هم هنوز چیزی شکل نگرفته. چیزایی که الان ما شاهدش هستیم بسیار هولناکه. روزنامه کیهان تیتر یک زده که آقای ترامپ با حماقت خودش جواز قتل نظامیان آمریکا رو صادر کرد. امروز آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد به ترامپ گفته منتظر استقبال از تابوت‌های آمریکا باش. 215 نماینده مجلس یک کار سفوریتی دادن که احتمالاً این رو تحویل نهایی نخواهند داد، که توی اون به صراحت میگه که نیروهای مسلح کشورهای همپیمان با ایران و گروه‌های آزادی بخش و جهادی میتونن به نیروهای آمریکایی شلیک بکنن، اگر اونا رو دستگیر کردن باید به ایران تحویل بدن، ضمن اینکه میگه کلیه پایگاه‌ها و اموال و دارایی‌های آمریکا فاقد مسئولیته. ببین اگر قرار باشه این روال ادامه پیدا بکنه ما داریم به سمت جنگ میریم، بنابراین واضح هست این روال ادامه پیدا نخواهد کرد. ما باید منتظر روزهای آینده باشیم. بر اساس شکل نهایی معادلات سیاسی در روزهای آینده میشه پیش بینی دقیق‌تری کرد که آیا استراتژیست‌های کاخ سفید درست فکر می‌کنند یا خیر.
بیازد مواردی که شما اشاره کردید درباره برنامه ریزی های جمهوری اسلامی برای مقابله با این نامگذاری بیشتر در حوزه سیاست خارجی بود و اینکه در واقع در خارج از مرزهای ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. به نظر شما در داخل مرزها از نظر امنیتی ما چه مسائلی رو احتمالاً باهاش روبرو خواهیم بود؟ البته توجه داشته باشیم که به واسطه جریان سیل در بسیاری از استانهای ایران ما داریم می‌بینیم که نیروهای سپاه پاسداران تا جلوی در خونه مردم مستقر شدن و در واقع به عنوان کمک کردن در کنترل سیل فضای امنیتی بسیار شدیدی بر تمامی استانها و شهرهای سیل زده غالب شده. آیا بیش از این پیش خواهد رفت فضای امنیتی در ایران؟
حالا فضای سیل که موقتی خواهد بود، اما عمق نفوذ سپاه پاسداران خیلی فراتر از حتی این فضای ظاهری و این سرکوب ظاهری است. می‌دونید سپاه در بخش‌های مختلف سیاست ایران صرف نظر از حوزه اقتصاد و سیاست خارجی نفوذ داره. بخش بزرگی از نمایندگان مجلس اینا اعضای سپاهن. همین آقای لاریجانی که امروز لباس سپاه پوشیده بود، او از سر همدردی این کارو نکرده. او از سرداران سپاه پاسداران بوده و هنوز ردیف حقوقیش از سپاهی که منتقل شده به مجلس. حوزه امنیت ایران الان اطلاعات سپاه آقای علوی وزیر اطلاعات در جلسه رأی اعتماد وزرا کابینه دوم آقای روحانی به صراحت گفت که برخی از حوزه‌ها را آقای خامنه‌ای از وزارت اطلاعات گرفته داده به سپاه. در حوزه مسائل اجتماعی ایران از فیلترینگ و مخابرات تا امر معروف این گشت‌های بسیج دست سپاه، اساسا این اقشار 22 گانه بسیج، بسیج‌های ادارات، کارخانجات، زنان، غیره غیره، دانشجویی، یک ابزار عظیم و گسترده سرکوب هست. در حوزه فرهنگی ایران هم از سینما گرفته تا فوتبال سپاه هست. بنابراین منطقاً این بخش به سمت حفاظت از خودش خواهد رفت و حفاظت به این معنی است که سعی میکنه منتقدان را با قدرت بیشتری سرکوب بکنه، فضای امنیتی رو تشدید بکنه، پیشگیری بکنه از بروز اعتراضاتی که ممکن هست به یک انفجار اجتماعی منجر بشه. بنابراین فکر میکنم تصور اغلب ناظران این هست که فضای امنیتی در ایران در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و حادتر خواهد شد.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. برمیگردیم به استودیوی مجله نیمروزی رادیو فردا همراه با همکارم نیوشا صارمی که با دستی پر از توییت و خبرهای تلگرامی و خبرهای فیسبوکی اینجاست. چه خبر؟
روی قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا از سوی دولت دونالد ترامپ، اونم در آستانه روز پاسدار، علاوه بر اینکه واکنش مقامات و مسئولان به دنبال داشته، خیلی هم واکنش برانگیز بوده در شبکه‌های اجتماعی. شماری از کاربران با انتقاد شدید از آمریکا ایالات متحده رو سرآمد تروریست‌ها دونستن، عده دیگه به اقدامات سپاه از جمله دخالتش در اقتصاد و سیاست اعتراض کردن، اما همزمان اقدام واشنگتن در تروریستی نامیدن این نهاد رو دخالت در امور ایران دونستن. اما عده هم هستن که تمام و کمال از این اقدام آمریکا حمایت کردن. یه هشتگایی هم هست که خیلی داغ شده و مورد توجه بوده، حالا از تیپ‌های مختلف با توجه به چیزهایی که مد نظرش.
یکیش مثلا هشتگ من پاسدارم.
بله بله، یکی از اینها من هم سپاهی ام، من هم پاسدارم. یکیش سپاه پاسداران، سپاه تروریست، من هم پاسدارم. End of IRGC Terror درباره قرار گرفتن نام سپاه در این فهرست نوشتن. نازنین روزبهانی خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران جوان در حمایت از سپاه توییت کرده: خدایا حکمت تو شکر که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم رو نپذیرفتیم، وگرنه قبل از ترامپ خودمون سپاه و دو دستی خلع سلاح می‌کردیم. محمد جواد هم قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رو از سوی دولت دونالد ترامپ رو پاس گل او به تندروهای مخالف FATF و لوایح چهارگانه دونسته و اونو گفته این به نظر من بهترین پاس گل تاریخ هستش. اما صابر بستانی اصل از اون چه درایت ترامپ و مشاورانش دونسته ستایش کرد و نوشته: سیاست‌ها و تحریم‌های هوشمندانه آنها باعث شده در مدت کوتاهی چهره واقعی مقامات رژیم جمهوری اسلامی برای ملت ما و جهانیان آشکار شود و همه بفهمند که اصلاح طلب با اصولگرا فرقی ندارد و ایران ما توسط بنوشته او سپاه تروریست اشغال شده است. کاربری با نام رامین هم از اقدام ترامپ حمایت کرده و توییت کرده: هدف از تشکیل سپاه تروریستی پاسداران از روز اول ایجاد دیکتاتوری ایدئولوژی و نظامی در کشور بوده که به تدریج به این هدف هم رسیده. در همین حال ما احمد باقری سپاه رو آچار فرانسه ملت ایران در همه حوادث توصیف کرده و با استفاده از جمله آیت الله خمینی مبنی بر اینکه آمریکا عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر توییت کرده: بدون تردید آمریکا از مردانی که مولد فرصت از تهدید هستند عصبانی بود و خواهد بود. رویا، در حالی که کاربران متعددی از جمله احمد سجاد نوشتن: مگه کسی شک داشت که سپاه با اقداماتش در منطقه عملا از تروریست‌ها حمایت می‌کنه؟ برخی دیگه پوشیدن لباس سپاه از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد کرد،
مخصوصا محمود صادقی. بله، خیلی واکنش داشت.
بله، خیلی ها نوشتن که اینجا مشخص میشه که اصلاح طلب و اصولگرا هر دو دستشون توی یک کاست است و رویکردشون به مواقعی که کار به اینجا بکشه یکی هست. شاپور نمایندگان مجلس رو جمعی نادان نامیده و پیشنهاد کرده آنها هم برای ارتش آمریکا خط و نشان بکشن تا دلشان خنک شود. سهیلا عظیمی روزنامه‌نگار ایرنا پلاس که نوشته: اگر بگید بحث‌های ما داخلی بوده و ربطی به بیگانه نداره میفهمم، اگه بگید نیروی نظامی ما برامون محترمه و کسی حق نداره چپ نگاهش کنه میفهمم، اما وقتی میگید عشقه اصلا نمیفهم. خیلی نوشتن ما عاشق سپاهیم و اصلا خیلی خیلی هم خوبه. و یکی دیگه از کاربرانم نوشته که مزدک عبدیپور هستش، فعال مدنی، در فیسبوک نوشته: به عنوان یک شهروند و کنشگر مدنی ایرانی دارم میگم که زاویه تندی با رفتارها و سیاستهای تنش‌زا و ضد ملی سپاه داشت و دارم، اما این مخالفت و زاویه داشتن دلیل نمیشود از دخالت بیگانگان در امور داخلی و نظامی کشورم نگران نباشم و یا از برخورد با سپاه به عنوان یکی از نیروهای نظامی کشورم احساس رضایت کنم.
سپاسگزارم از همکارم نیوشا صارمی. اما آخرین خبر این که یک روز پس از تصمیم ایالات متحده مبنی بر قرار دادن کلیت سپاه پاسداران در فهرست تروریستی، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این اقدام را گربه رقصانی، خباثت و به گفته او کید و نفرت توصیف کرد. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با گروهی از اعضای سپاه پاسداران گفت: آمریکایی‌ها به خیال خود علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و ایران نقشه می‌کشند و گربه رقصانی می‌کنند، اما به گفته آیت الله خامنه ای این خباثت‌ها به جایی نخواهد رسید و با برگشتن کید و فریب آنان به خودشان، دشمنان جمهوری اسلامی مانند ترامپ و کسانی که آیت الله خامنه ای آنها را احمق‌های دوروبر نظام حاکمه آمریکا خواند، به گفته او در حال حرکت به سمت حزیز هستند. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما فقط این ما نیستیم که خبر و تحلیل رو با شما در میون میگذاریم. حالا نوبت شما رسیده که به صدای شما گوش کنیم.
بعد از 40 سال سپاه پاسداران به هر تعطیل لیست تروریستی وارد شد، جای خودش رو پیدا کرد. سپاه پاسداران در داخل با سرکوب، کشتار، غارت و در خارج با تروریسم منطقه خاورمیانه رو به هم زده بود سالیانه و کشتار مردم بیگناه. لیست گذاری به نظر من به نفع مردم منطقه، به نفع صلح و مردم، مخصوصا ما مردم ایران هست و از اون بسیار استقبال میکنیم.
به نظر من بهترین اقدامی که میتونست دولت آمریکا بکنه از زمانی که ترامپ اومده همین شناخته شدن سپاه پاسداران در گروه‌های تروریستیه. سازمانی که با وسیله چماق دستاش مردم خودش رو اینجوری سرکوب میکنه و سرنگون میکنه و شبونه مردم از تو خونه‌های خودشون میبرن که هیچ کس هم نمیدونه کجا میبرن، هر کاری دلش بخواد میکنه، مگه این غیر از تروریستیه؟ کسی که مردم خودش رو ترور میکنه نباید تو لیست تروریستی جهان باشه، از دولت آمریکا ممنونم.
سالهای سال برای بنده این سوال بود که چطور ممکنه یه سازمان خصوصی نظامی ثروتمند که این همه مردم ایران رو زیر چکمه‌اش له میکنه و باعث خون و خونریزی و جنگ و دعوا در منطقه خاورمیانه، چطور یه همچی سازمانی که این همه موشک هوا میکنه این کارا رو میکنه یه سازمان تروریستی شناخته نشده تا به حال، و نکنه آیا اینا دستشون با غرب توی کاسه است؟ امروز اون شک و تردید برای من رفع شد و ما رسما میتونیم آقای علی جعفری و قاسم سلیمانی رو به عنوان تروریست بشناسیم. خواستم این روز رو تبریک بگم خدمت ملت ظلم دیده ایران و بگم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد، و به آقایون سپاه هم بگم که اشکال نداره، شما هم میتونید آمریکا رو بذارید تو لیست تحریماتون، ببینیم آیا کک آمریکا خواهد گزید یا خیر.
من هم مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه خوشحال هستم، چون کارهای سپاه و قشون‌کشیش توی همه کشورها مشخص شده و الان که مملکت رو سیل برداشته باز هم دست از این حمایت‌ها نمی‌کنن. ممکنه سخت باشه ولی به قول معروف مر یک بار شیون هم یک بار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بارش شدید باران که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران شروع شد، در سایر نقاط ایران همچنان به تناوب ادامه دارد و استان‌های زیادی را با سیل و رانش زمین مواجه کرده. تداوم بارش‌ها و سرریز شدن سدها به خصوص در استان‌های لرستان و خوزستان مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده و آخرین خبرهای رسیده از خوزستان هم حاکی است که برخی تأسیسات نفتی که گفته می‌شد تحت نظر سپاه هستند زیرا آب رفتند. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به سیل رو دنبال کرده در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فردا است تا به جزئیات بیشتری در این زمینه بپردازیم. شاهین، امروز وضعیت در خوزستان چطوره؟
با سلام به شنوندگان، ببینید در این استان نگرانی هایی به خصوص از نظر سرریز شدن آب رود کرخه وجود داره که مسئولان گفتن تلاش میکنن کنترلش کنن. بد نیست در همین آغاز این صحبت هم صدای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان رو در این زمینه بشنویم.
حوزه آبریز کرخه باز هم یکی از تهدیداتی است که ما باش مواجه هستیم. ورودی آب در کرخه همچنان به رقم بالای 2000 هست، برای مقاطعی زیر 2000 میرسه اما باز هم مجدد برمیگرده به بیش از 2000. ظرفیت مخزن هم قدرت مانور زیادی رو به ما نمیده و از این حیث ما داریم با برنامه‌ریزی های مدیریتی و انجام پخش آبهای و سیلاب به اصطلاح آبهایی که از صدر رها میشه داریم مدیریت میکنیم و تا الان هم به نحوی عمل شده که الحمدلله هیچ کدوم از شهرستانهای حوزه آبریز کرخه دچار آب گرفتگی نشدن. اما چون این تهدید، ما با این تهدید مواجه هستیم، ما در شهرهایی اعلام کردیم که تخلیه کنن، خصوصا زنان، سالمندان و خردسالان.
البته همینجا اشاره کنم که نگرانی هایی در مورد رود کارون هم به همین ترتیب وجود داره، ولی خب مسئله کرخه جدی تره.
شاهین، تا به حال تخمینی از میزان آسیب های سیل منتشر شده؟ اونطوری که توی خبرها اومده بود دیروز حتی در اهواز مجبور شدن که چند تا بیمارستان رو تخلیه بکنن. آیا حالا مشخص هستش که چه آسیب های دقیقی به مردم در منطقه وارد شده؟
تا به حال هرچی منتشر شده بود بسیار حالت تخمینی داشت، ولی امروز وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که خسارت سیلاب اخیر به زیرساخت‌های کشور حدود 30000 میلیارد ریاله. محمد اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا در شهر کرد افزود که این خسارت‌ها مربوط به تخریب کامل جاده‌ها، از بین رفتن پل‌ها، رانش سطح راه‌ها و بخش‌های مختلف زیرساختیه. وی در این خصوص که تا چه زمان فرآیند تعمیر، بازسازی و بهسازی زیرساخت های آسیب دیده از سیلاب ادامه داره گفت که برخی از این آسیب ها به فوریت برطرف میشه و برخی از طرح ها حتی تا یک سال هم ممکنه زمان ببره. اگه زمان داشته باشم ادامه بدم.
نه متاسفانه فرصتمون تمام شده. در حالی تو داری از در واقع در خبرها اومده که 3000 میلیارد تومان خسارت وارد شده، که امروز در جلسه هیئت دولت مشخص شده که حداکثر 10 میلیون تومان که این کمک بلاعوض و 40 میلیون تومان وام برای خانه‌های روستایی در نظر گرفته شده. کم کم به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان میتونید نظرات خودتون رو، مشاهدات خودتون رو برای ما ارسال کنید. کافیست صدای خودتون رو ضبط کنید و اون رو به شناسه کاربری @فرداگرام بر روی شبکه تلگرام برای ما ارسال کنید.